اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا. در این بخش برنامه نخست همکارم لیلما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. گروه دولت اسلامی یا داعش جمعه 27 اکتبر مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در یک کلاب ورزشی در دشت برچی کابل را به عهده گرفت. این گروه در کانال تلگرام خود ادعا کرده است که انفجار در نتیجه بمب رخ داد که جنگجویان داعش در اتاقی که شیعیان در آن تجمع می‌کردند جابجا کرده بودند. در این انفجار که ناوقت روز پنجشنبه در ساحه پل خشک دشت برچی رخ داد، کم از کم 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سربستان میگوید که پس از تیراندازی مهاجران در نزدیکی مرز هنگری که در نتیجه آن 3 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد، 6 تن به شمول 4 افغان را دستگیر کرده است. پلیس سربستان ناوقت جمعه شب 27 اکتبر گفت افراد دستگیر شده شامل 4 شهروند افغانستان و 2 شهروند ترکیه است. با گفته پلیس این شهروندان افغانستان و ترکیه به ظن حمل سلاح غیر قانونی و مواد منفجره دستگیر شده اند. اما تاکنون مشخص نیست که آیا این افراد دستگیر شده و گلوله‌باری مرگبار در نزدیکی مرز میان سربستان و هنگری متهم خواهند شد یا خیر. درگیری مشکوک اوایل صبح جمعه میان گروه‌های مهاجر در یکی از گودام‌های متروکه در نزدیکی روستای هورگوس واقع در ولایت خودمختار ویودینای سربستان رخ داد. و تعقیب این درگیری پلیس به این ساحه هجوم برده و 2 تفنگ خودکار و مقدار مهمات را ضبط کرد. پلیس سربستان با نشر اعلامیه گفته است که هنگام عملیات در این منطقه 79 مهاجر را نیز پیدا کرد و آنان به مراکز پذیرایی انتقال داده شدند. خشونت و درگیری‌های مسلحانه اکنون در مرز سربستان و هنگری به صورت معمول رخ می‌دهد، جایی که هزاران مهاجر برای عبور از اتحادیه اروپا از قاچاقچیان کمک می‌خواهند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. پلیس در مقدونیه شمالی دیروز گفت که 77 مهاجر را در جنوب این کشور پیدا کرده و 7 پاکستانی را به اتهام قاچاق انسان بازداشت نموده است. با گفته پلیس این افراد اواخر روز جمعه 26 اکتبر در نزدیک شهرک نیگورسی در جنوب مقدونیه شمالی دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 77 تن دیگر شامل 52 سوری، 13 پاکستانی، 5 عراقی، 5 ترکی و 2 هندی اند. گمان می رود که 7 پاکستانی دستگیر شده در انتقال غیر قانونی آنها از یونان به مقدونیه شمالی دخیل بوده اند. مقام ها می گویند که دست کم 32 تن در آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در قزاقستان جان داده اند. وزارت حالات اضطراری این کشور در بیانیه دیروز گفت جستجو برای 14 تن از ناپدید شدگان ادامه دارد. این حادثه در منطقه قراغوندی رخ داده و علت آن هنوز مشخص نشده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای اسرائیلی دیروز گفتند که جت‌های جنگی آنها در شمال غزه با 150 هدف زیرزمینی حمله کردند. این حملات در حال صورت گرفته است که 3 هفته پیش خونین ترین حمله بر اسرائیل در تاریخ این کشور صورت گرفته بود. با گفته نیروهای اسرائیلی مناطق بمباران شده شامل اردوگاه‌های حراس افغانی، مناطق جنگی زیرزمینی و زیرساخت‌های اضافی است. با گفته این نیروها بسیاری از حراس افغانان روی حماس نیز در حملات آنها کشته شده اند. خبرنگاران در نوار غزه و جنوب اسرائیل میگویند که امروز نیز حملات راکتی و هوایی ادامه داشت. نیروهای اسرائیلی گفتند که در طی یک حمله عاصم ابورکاب، یکی از رهبران گروه حماس که نقش کلیدی در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل داشت، نیز کشته شده است. پس از اعلام وزارت دفاع اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات زمینی در غزه، بمباردمان هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه شدت گرفته است. با افزایش بمبارد هوایی از تلفات گسترده نیز گزارش شده است. و از سوی دیگر خدمات مخابراتی در غزه قطع شده و ارتباط تلفنی با مردم محاصره شده این شهر نیز ناممکن شده است. بر اساس اعلام گسترش عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه، حماس نیز اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آماده مقابله با حملات اسرائیل با تمام قدرت هستند. حماس همچنین مدعی شده است که نظامیان آنها در چندین نقطه با نظامیان اسرائیلی درگیر شده اند. رئیس جمهور فرانسه خواهان آتش‌بس کوتاه مدت میان اسرائیل و حماس شد تا کمک‌های بشری برای مردم در غزه فراهم شود. امانوئل مکرون 27 اکتبر مبارزه با تروریسم را حق اسرائیل دانست، اما به محاصره مطلق، بمباران پیهم و احتمال عملیات زمینی نیز اشاره کرد که به گفته وی به غیر نظامیان خطر ایجاد می‌کند. مکرون افزوده است که پس از حملات حماس در 7 اکتبر در اسرائیل که سپس با حملات هوایی گسترده این کشور بر غزه امر شد، هنوز با آتش بس کوتاه مدت بشری نیاز است. اما سخنگوی اردوی اسرائیل این پیشنهاد را رد کرده است. در همین حال نخستین گروه از کارمندان صحی کمیته بین المللی صلیب سرخ به روز جمعه وارد غزه شد. از 7 اکتبر که جنگ دوامدار در گرفت، این نخستین گروه از کارمندان صحی است که به غزه می رسد. و دنبال تشدید حملات نظامیان اسرائیل بر نوار غزه، مقامات وزارت صحت غزه گفتند که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل به بیش از 7700 تن رسیده است. مقامات وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد، روز شنبه 28 ماه اکتبر گفتند که از آغاز حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل بر این منطقه تا کنون 7703 تن کشته شده که بیش از 3500 این قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. اردوی اسرائیل ناوقت روز جمعه گفت که نیروهای هوایی و زمینی اسرائیل عملیات خود را در نوار غزه گسترش داده است. دانیل هگری سخنگوی اردوی اسرائیل شام جمعه گفت که نیروهای نظامی آن کشور حملاتشان را در غزه تشدید کرده و تلاش می‌کنند حملات گسترده به تونل‌ها و زیربناهای حماس در نوار غزه را هدف قرار دهند. و گفته مقامات فلسطین، از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه که در پی حملات غیرمنتظره حماس بر اسرائیل تا حالا ادامه یافته است، صدها ساختمان آتش گرفته و هزاران خانه رهایشی ویران شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه 27 اکتبر با تصویب قطعنامه خواستار آتش بس فوری و پایدار میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک رأی‌گیری غیر الزامی این قطعنامه را با 120 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 45 رأی ممتنع تصویب کرد. برای تصویب این قطعنامه با اکثریت 2/3 نیاز بود که در آن رأی ممتنع حساب نمی‌شود. در این قطعنامه که توسط کشورهای عربی پیشنهاد شده بود، از اسرائیل خواسته شده که دستور تخلیه فلسطینیان از شمال غزه را لغو و اجازه ورود همه مایحتاج از جمله مواد سوخت به نوار غزه را صادر کند. با افزایش نگرانی ها مبنی بر گسترش این درگیری با کشورهای منطقه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اهمیت جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر و تشدید خشونت در منطقه تاکید ورزید و از همه طرف‌های درگیر خواست که خویشتنداری کرده و از اقدامات تحریک‌آمیز و خودداری کنند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر چند عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است. از این اقدام به عنوان تلاش برای غیر فعال ساختن شبکه تمویل گروه حماس نام برده شده است. وزارت خزانه آمریکا بر روز جمعه 27 اکتبر طی اعلامیه گفته است که یک مقام حماس در ایران و یک شرکت مستقر در غزه را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. در یک اعلامیه دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که چندین فرد به خاطر حمایت و آموزش دهی به جنگجویان گروه حماس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. ایران حملات 7 اکتبر بر اسرائیل توسط گروه حماس را ستایش کرده و همواره حامی کلیدی این گروه باقی مانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز شنبه 28 ماه اکتبر قدرت‌های غربی را مقصر اصلی کشتار فلسطینیان در نوار غزه دانست که توسط اردوی اسرائیل کشته شده اند. رئیس جمهور اردوغان در یک گردهمایی چند صد هزار نفری از حامیان فلسطینی در شهر استانبول گفت مقصر اصلی قتل عام در غزه غرب است. با آنکه کشورهای مختلف اسلامی از سرتاسر جهان حملات اسرائیل بر نوار غزه و ویژه غیر نظامیان را محکوم کردند، این نخستین بار است که رئیس جمهوری یک کشور با اکثریت مسلمان قدرت‌های غربی را به صورت مستقیم و عامل کشتار مردم در نوار غزه متهم کرده است. اردوغان در جریان سخنرانیش در میان صدها هزار شهروند ترکی حامی فلسطینی‌ها گفت اگر چند صدا کنار گذاشته شود، قتل عام غزه به طور کامل کار غرب است. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفت اسرائیل مانند یک مجرم جنگی عمل می کند. اردوغان گفت البته که هر کشور حق دفاع از خود را دارد. اما در اینجا عدالت کجا هست؟ رئیس جمهور ترکیه همچنین خطاب به قدرت‌های غربی گفت: با مرگ غیر نظامیان در اوکراین اشک می‌ریزند، اما در مورد مرگ غیر نظامیان در غزه چشم‌هایشان را می‌بندند. اردوغان گفت: ما مخالف همه این معیارهای دوگانه و ریاکاری‌ها هستیم. این عالی‌ترین مقام ترکیه همچنین متحدین اسرائیل را متهم به ایجاد فضای جنگ صلیبی و تفرقه اندازی میان مسیحیان و مسلمانان کرد. رئیس جمهور ترکیه خطاب به کشورهای غربی گفت: با صدای ما برای دیالوگ گوش دهید. هیچ کس بازنده یک صلح عادلانه نیست. پیش از این اردوغان در حمایت از فلسطینی‌ها خواهان حضور گسترده مردم در راهپیمایی شهر استانبول شد، گرد همایی که توسط حزب عدالت و توسعه سازماندهی شده است. مقامات آمریکایی پس از دیدار جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با وانگ یی وزیر خارجه چین در قصر سفید گفتند که دو طرف توافق نمودند تا روی دیدار میان رهبران دو کشور در ماه آینده کار کنند. بایدن و وانگ یی روز جمعه 27 اکتبر در قصر سفید دیدار کردند. این دیدار در راستای تلاش‌های دو کشور برای مدیریت اختلافات و فراهم کردن زمینه ملاقات سران هر دو کشور در ماه آینده بود. قصر سفید ناوقت روز جمعه اعلام کرد که هر دو کشور توافق نمودند که دیپلماسی به سطح بالا را برای هموارسازی روابط ادامه دهند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، تشکر از اینکه شنونده ای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، پناهجویان افغان در پاکستان می گویند که نگران ضرب الاجل پاکستان برای اخراج اجباری افغان های فاقد اسناد قانونی از تاریخ اول ماه نوامبر هستند. گزارش مسکا صافی خبرنگار صدای امریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
قسیم خان پناهجوی افغان اینجا در منطقه برد بازار در پشاور پاکستان در کنار سرک برنج پخته میفروشد.
8 نفر هستیم. 8-9 نفر خانه هستیم. اینا ما گزاره کردیم 4 کلو 5 کلو برنج گزاره کرده بازور کشتیم. این 1000 روپی نقد هم نداریم که ما بریم. مشکلی ما اینه میاد. این وقت کرایه را داشتیم همین حال حرکت میکنیم.
سازمان ملل متحد میگوید 3.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی میکنند. وزارت داخلی پاکستان آمار پناهجویان افغان فاقد اسناد را 1.7 میلیون نفر تخمین میکند.
من 18 سال از عمرم را اینجا گذراندم. فرصت برای تحصیل نداشتم. صبح سر کار می آیم و شب همه درآمدم را می خوریم. این زندگی من در پشاور است. تصمیم پاکستان مشکلات ما را افزایش داده است. پلیس همه جا ما را اذیت می کند و می گوید کارتت را نشان بده و ما را به زندان می اندازد. ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
افغان‌ها در کمپ پناهجویان موندا میگویند که نیروهای امنیتی پاکستان پس از ادعای دست داشتن افغان‌ها در خشونت‌های اخیر سرکوب آنان را افزایش دادند.
ما از دولت پاکستان می خواهیم که موضوع پناهجویان را سیاسی نکند و فرصت بیشتر برای بازگشت افغانهای ثبت نام نشده فراهم کند. آنها نمی توانند یک بار همه را اخراج کنند. ما از پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می خواهیم اسناد را در اختیار پناهجویان غیرقانونی قرار دهند تا به این ترتیب شک و تردید آنان نسبت به هویت و عملکرد پناهجویان پایان یابد.
با این حال طالبان تصمیم پاکستان را برای اخراج اجباری افغان‌ها به آزمون نمی کشند.
ما هیچ اعتراضی به تصمیم پاکستان نداریم، بر اساس علایق و نیازهای خودشان است. البته ما برای افغانها کمی ناراحت هستیم که زمستان در افغانستان در بعضی ولایات چون کابل و غزنی در آستانه آمدن است و هوا سرد شده است.
سازمان ملل متحد از دولت پاکستان خواست تا بازگشت اجباری اتباع افغان را به حالت تعلیق درآورد و بازگشت داوطلبانه افغانها را به کشورشان تسهیل کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی کمپاین دادخواهی برای توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان میگوید که این اقدام اسلام آباد حقوق بشری آنان را نقض میکند. این سازمان نوقت جمعه در مورد پیامد اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. در رابطه با اینکه در صورت اخراج این پناهجویان بی اسناد به کشورشان وضعیت آنان در افغانستان چگونه خواهد بود، نجیب خلیل مصاحبه با آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه انجام داده است که اینک با توجه شما رسانیده می شود.
اخراج احتمالی 1,700,000 مهاجر بدون سند چقدر نگران کننده است؟ چقدر این وضعیت که نهادهای حقوق بشر او را در صورت عدم جلوگیری از او فاجعه بشری خواندن عمیق خواهد بود؟
گزارش های متعدد را ما فعلا از تراکم و ازدحام به سابقه در مرزهای خروجی را که پاکستانی ها تعیین کرده برای اخراج مهاجران افغان در پاکستان شاهد هستیم، همچنین اعتراضات را که در مرز چمن صورت گرفته. من فکر میکنم با نزدیک شدن فصل سرما در افغانستان، از یک طرف بیکاری، مشکلات ناامنی را که در جای جای افغانستان به دلیل تحت تعقیب بودن بسیاری از کسایی که به پاکستان پناه برده از سوی دولت طالبان، از سوی دیگر اگر اضافه بکنیم، من احساس میکنم که حقیقتاً ما با یک تراژدی انسانی روبرو خواهیم بود اگر دولت پاکستان همچنان اصرار بکنه که مهاجران را که غیر قانونی فعلا در پاکستان حضور داره را اخراج بکنه. حجم بالایی را که وجود داره در پاکستان و به اصطلاح ددلاین را که دولت پاکستان تا اول نوامبر تعیین کرده، به نظر میرسه که غیر قابل چنین تصمیم از یک طرف. از یک طرف دیگه اگر دولت پاکستان مصر باشه بر یک چنین ددلاینی و بر یک چنین حجمی از اخراج، من احساس میکنم که یقینا در افغانستان و همچنین در مرزهای افغانستان با پاکستان ما تراژدی کلان انسانی را شاهد خواهیم بود.
آقای مبلغ، شما به بیکاری و به سردی هوا در افغانستان اشاره کردین. در صورت اخراج مهاجرین و برکشتشان به افغانستان، حکومت طالبان چقدر توان رسیدگی به ادغام مجدد اونا را داره و رسیدگی به اونا؟
خب میگن که کمیته تحت ریاست عبدالسلام حنفی تشکیل شده، ولی شما امکانات طالبا، مدیریت طالبا را در بحثای دیگه هم دیدید. من فکر میکنم که ظرفیتی که در حکومت طالبا وجود داره برای مدیریت چنین حجم بالای از بازگشت مهاجرین غیر قابل مدیریت برای این حکومت خواهد بود. ضمنی که حتی اگر یک دولت مستقر ایدئال هم وجود داشته باشه، مدیریت یک چنین حجم بالا از مهاجرین و به اصطلاح اسکان دادن مجدد آنها در داخل پاک افغانستان بسیار بسیار دشوار خواهد بود، چه رسه به حکومت سرپرست طالبان تعیین کرده که شما میفهمید از لحاظ دولتداری و از لحاظ مشکلات را که در بودجه خودشان داره بعید به نظر میرسه که بتانه این بحران انسانی را اونا مدیریت بکنه. به علاوه از این که بخشی از این مهاجرین از دست خود طالبا فرار کرده و تحت تعقیب طالبا هست، ولی متاسفانه اینا مسائل هست که دولت پاکستان هیچ وقت مد نظر قرار نداده.
آقای مبلغ، یک پرسش دیگه هم دارم. دلیل اصرار اسلام آباد بر اخراج مهاجرین و پناهجویان با در نظر داشت وضعیت حقوق بشری و فقر در افغانستان چی است به نظر شما؟
دو تا فرضیه مطرح هست. یکی بحث به اصطلاح نگرانی های امنیتی جدی هست که پاکستان از قبل مهاجران غیر قانونی داره با گسترش افزایش حملات انتحاری در خاک پاکستان مخصوصا بر بیس های نظامی. دولت مستقر در پنجاب یعنی دولت مرکزی تصمیم گرفتن که برخورد جدی را با مهاجران غیر قانونی داشته باشند. این یک تئوری هست. تئوری دیگه این هست که گفته می شد که معاهده وجود داره بین دولت طالبان و پاکستان ها مبنی بر جابجا کردن TTP پاکستان و داخل افغانستان. بخش این گونه تفسیر می کنند که ممکن هست این بخش از همان پروسه باشه تا در گیرودار این اخراج ها در حقیقت یک جابجایی جمعیتی عظیم را ما از پاکستان و مناطق از افغانستان داشته باشه.
آقای مبلغ، شما در ترکیه تشریف دارین، در ترکیه هم حکومت افغانا را از اونجا میکشن، وضعیت فعلا در اونجا از چه قرار است؟
متاسفانه برای مهاجرین افغان هیچ جای برای زندگی با عزت وجود نداره در این کشورها، نه در ترکیه نه در ایران. روند بسیار بسیار سخت گیرانه برای مهاجران افغان در ترکیه امروز توسط دولت ترکیه اعمال میشه. در سر مرزها مهاجرین ما وقتی گرفتار میشه توسط پلیس‌های مرزی ترکیه رفتار بسیار نابشایست را ما شاهد هستیم. قاچاق برای را که شما در مرزها شاهد هستید، رفتارهای بسیار غیر انسانی را با مهاجران افغان، دیدگاه عمومی را که در جامعه ترک علیه افغانها و سوریایی ها شکل گرفته، بسیار بسیار متاسفانه نگران کننده هست و این تبعات فرو ریختن یک دولت مستقل در افغانستان است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مبارزه با اثرات محیط زیست جهانی، تغییرات اقلیمی متاسفانه مستلزم تأثیرات محلی، استخراج مواد معدنی مورد نیاز برای وسایل نقلیه برقی، توربین های بادی و شبکه های برق است. اداره بایدن قصد دارد تولید این مواد معدنی حیاتی را که چین و سایر کشورهایی که معیارهای محیط زیست ضعیفتری دارند افزایش دهد، اما مخالفان محلی معادن این تلاش ها را پیچیده می سازند. خبرنگار صدای آمریکا بجدال بر سر یک از این معادن در ایالت منسوتا در شمال ایالات متحده نگاهی انداخته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
تامارک منسوتا در 700 کیلومتری شمال غربی شیکاگو واقع است. بران گلدنر زمینشناس ارشد میگوید درست خارج از این شهر کوچک شرکت استخراج معادن میتالز تالون در اینجا ذخایر غنی نیکل را پیدا کرده است. بران گلدنر مدیر ارشد انکشاف تالون میتالز میگوید
این
یکی از نمونه های با درجه بالای نیکل است یا بالاترین نمونه است که من تا به حال در حرفه خود داشتم.
این ذخایر نیکل با معیار بالا میتواند به دور شدن از سوخت های فسیلی کمک کند. نیکل یک جزء کلیدی در بطری موترهای برقی است و فروش این موترها در حال افزایش است. گلدنر میگوید اما ایالات متحده در حال حاضر آن را به اندازه کافی برای رفع نیازمندی های خود تولید نمی کند.
در ایالات متحده ذخایر نیکل بسیار نادر است. یگانه معدن فعال نیکل با معیار بالا معدن ایگل در میشیگان است. دومین آن تاماراک خواهد بود و واقعا هیچ چیز دیگری در پس منظر وجود ندارد.
اما در جایی که سرزمین 10,000 دریاچه نامیده می شود، نگرانی های در مورد این که یک معدن نیکل ممکن است با محیط زیست چه کند وجود دارد. در اواخر تابستان دریاچه های مجاور با برنج وحشی پوشیده می شوند. کلی اپلگید مدیر منابع طبیعی این قبیله می گوید برای گروه میل لاک از بومیان امریکایی اوجیبو مکان مقدس است.
It's part of our cultural identity. It's the reason why we are here.
این بخشی از هویت فرهنگی ماست. دلیل حضور ما در اینجاست. پیشگویی به ما میگوید به جایی که غذا روی آب می روید مهاجرت کنید.
اما نبات برنج وحشی در صورت بروز یک مشکل رایج معدنی در خطر خواهد بود. هنگامی که سلفاید نیکل در سنگها با هوا و آب مخلوط می شود، تیزاب گوگرد می سازد. زیرکشی معادن اسید هزاران کیلومتر از نهرهای امریکایی را نارنجی زنگ زده و بی جان می کند. کلی اپلگیت می افزاید:
The track record for nickel mining is not good globally.
سابقه اخراج نکل در سطح جهانی خوب نیست. خطرهای زیادی در ارتباط با آلودگی محیط از آن وجود دارد.
اما جسیکا جانس، سخنگوی کمپانی تالون میتلز میگوید:
It's unfortunate that there's the bad track record, but
محیط تأسف است که سابقه بدی از آن وجود دارد، اما این چیزیست که ما دوست داریم بگوییم: این دیگر عصر معادن پدرکران‌های شما نیست. استخراج معادن مدرن کاملا متفاوت است.
جانسون رئیس روابط اجتماعی برای کمپانی فلزات تالون نیز است و میگوید که این شرکت نگرانی‌های مردم محل را درک می‌کند.
The key concern we heard from the community is that they didn't want to see
نگرانی اصلی ما از این جامعه این است که آنها نمی‌خواستند پروسس نیکل را در محیط مرطوبی مانند اینجا در مینیسوتا ببینند.
بنابراین این شرکت قصد دارد از یک خط ریلی نزدیک برای ارسال سنگ معدنی و داکوتای شمالی برای پروسس استفاده کند. اخیراً دو معدن نیکل و مس دیگر در مینیسوتا به دلیل نگرانی‌های محیط زیستی مسدود شدند. جانسون میگوید: در همین حال تقاضای جهانی همچنان در حال رشد است.
These minerals need to come from somewhere and I think this is a great location to do it because
بالاخره این مواد معدنی باید از یک جایی بیاین. من فکر می‌کنم این مکان عالی برای انجام این کار است، زیرا درست مثل اینکه هوای خانه ماست که می‌توانیم همه چیز را زیر نظر داشته باشیم و مطمئن شویم که با خیال راحت و مسئولانه انجام می‌شود.
در همین حال کمپانی تالون همچنان با یافتن نکل بیشتری در تامارگ ادامه می‌دهد، زیرا مسئولان در حال بررسی‌اند که آیا این شرکت می‌تواند آن را با خیال راحت استخراج کند یا خیر.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
قصر سفید میگوید که واشنگتن و بیجینگ بر حفظ کانال استراتژیک ارتباطی و ادامه دیپلماسی میان دو طرف به شمول تلاش مشترک برای برگزاری یک نشست میان رهبران هر دو طرف تاکید کردند. قصر سفید این اظهارات را پس از دیدار روز جمعه میان رئیس جمهور جو بایدن و وانگ ای وزیر خارجه چین بیان داشته است. وزیر خارجه چین سفر 3 روزه خود به واشنگتن را روز پنجشنبه آغاز کرد. وانگ ای علاوه بر دیدار با جو بایدن با وزیر خارجه و مقامات امریکایی نیز دیدار داشت. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می دهد.
دیدار رو در رو میان وزیران خارجه ایالات متحده و چین در واشنگتن. پس از چندین سال این اولین دیداری بود که در قلمرو ایالات متحده صورت گرفت. علاوه بر دیدار با همتای امریکایی خود، وانگ یی وزیر خارجه چین روز جمعه با رئیس جمهور جو بایدن نیز ملاقات کرد. هدف از این دیدار تاکید بر مدیریت مسئولانه رقابت میان هر دو کشور بود. در سفر 3 روزه وانگ یی به واشنگتن، موضوعات متعدد به شمول جنگ میان اسرائیل و حماس، تهاجم روسیه بر اوکراین و موضوع مرتبط با آبهای جنوب چین به بحث گرفته شد. ایالات متحده از چین می‌خواهد که از نفوذش بر ایران استفاده کند تا جلوی گسترش جنگ در شرق میانه گرفته شود.
ما میدانیم که چین با تعداد از کشورها در منطقه روابط دارد و ما از چین میخواهیم تا از این روابط و ارتباطات به خاطر تامین آرامش و ثبات استفاده کند. ما فکر نمی کنیم که بی ثباتی به سود ایالات متحده باشد، به سود چین نیز نیست و یقینم که به سود مردم منطقه هم نمی باشد.
وزیر خارجه چین میگوید که کشورش میخواهد تا به خاطر مدیریت کردن اختلافات با ایالات متحده همکاری کند.
چین و ایالات متحده ضرورت به دیالوگ دارند. ما نه تنها این گفتمان را باید دوباره آغاز کنیم، بلکه باید عمیق و همه جانبه باشد تا با استفاده از آن بتوانیم که درک مشترک را افزایش بدهیم و غلط فهمی ها و قضاوت های نادرست را کاهش دهیم.
ولی برخی از قانون گذاران امریکایی همترازی چین با روسیه و ایران را مورد سوال قرار می دهند.
این باید یک زنگ بیداری برای غرب باشد. به نظر می رسد که ما یک ائتلاف از قدرت های خودکامه را داریم که در برابر منافع ما و منافع متحدین ما گرد هم جمع شدند. چین بازیگر عمده در این ائتلاف است. ولادیمیر پوتین یک شریک کوچک است، ولی به طور فزاینده همکاری با ایران وجود دارد.
در جریان دیدار با وانگ یی، رئیس جمهور بایدن و وزیر خارجه ایالات متحده در گذشت لی کینگ یونگ صدر اعظم سابق چین را نیز تسلیت گفتند.
شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. نظرات مهمانانی که در برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا به نشر می رسد موقف صدای امریکا را منعکس نمی کند. تا هفته شام که دوباره ما در خدمت شما قرار می گیریم،